معرفت که دچار حسد و کینه و کبر و غرور هستند باید در اجتماع تحقیر شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزيز، در آیه 28 سوره زمر می‌خوانیم:
قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون.
قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید آنان پرهیزگاری پیشه کنند.
درباره امام حسین علیه السلام هم می‌خوانیم که لحظه ای از حق با باطل گرایش پیدا نکرد و از آن منحرف نشد. یعنی همان طوری که قرآن بشریت را به اسلام رهنمون می‌کند و راه‌های هدایت و صلاح را برای مردم می‌گشاید، امام حسین علیه السلام هم هدایتگر مردم به سوی ایمان و تقوا است و از همان آغاز حرکت خود به سوی کربلا تنها در اندیشه هدایت کردن مردم بوده، نه به فکر مقام و ریاست و دنیا. امام حسین علیه السلام در هر موقعیت و مکانی با هر وسیله‌ای مردم را به سوی حیات طیبه و وادی نور هدایت و راهنمایی می‌کرد. او در همه لحظات زندگیش، به ویژه در پیکار قهرمانانش با ستمگران اموی و شهادت عاشقانه خیش، معیار شناخت حق و باطل گردید. قرآن معجزه ماندگار و بیانیه روشن و دلیل آشکار الهی است، چنان که خود میگوید: دلیل روشن و آشکار از پروردگارتان آمده است. امام حسین علیه السلام هم حجت آشکار و ماندگار الهی است که هیچگاه فراموش و کمرو نق نخواهد شد، چرا که خود بینه و حجت آشکار الهی داشت.
کتاب الله فی قلبی ینیر لناظری دربی، کتاب الله من هدی و یهدینی الى ربی و یهدینی الى ربی.
هو البرهان والفرقان لنا حصن من الشيطان، ألا يا هاجر القرآن كفى كوعد إلى التوب،
كفى كوعد إلى التوب. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي.
به فتحت لنا البلدان وذل الكفر والطغيان، سيبقى سائر الأزمان كتاب أعظم الكتب.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی اروزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. ما در برنامه قبلی در محضر شما عرض کردیم که اگر انسانی ایمان در درون او نهادینه شده باشد و بارور شده باشد، شاخصه هایی دارد. برخی از اون شاخصه ها را بیان کردیم و یکی دیگر از شاخصه های اونها این است که همواره در حال حرکت و تکامل هستند و توقف در کار انسان مؤمن نیست. انسان مؤمن در برابر هر پیام الهی متعهد، عاشق، محب و عامل هستند و به همین دلیل است که قرآن کریم در سوره مبارکه انفال آیه دوم این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. هنگامی که آیات الهی در نزد انسانهای مؤمن خوانده می شود بر ایمان اونها می افزاید. از این آیه شریفه این گونه استفاده می شود که اولا ایمان یک امر بسیط و یک امر ثابت و مانا نیست که همیشه به یک شکل باشد و برای همه انسان ها به یک اندازه باشد. حتی برای یک انسان هم زمانی که ایمان آورد به خدا، همان ایمان به یک شکل و در یک درجه بماند تا آخر عمر. نه، بلکه انسانی مؤمن لحظه به لحظه بر ایمان او افزوده می شود. به هر پیمانه ای که آیات قرآن کریم بر او خوانده می شود و این آیات صفات الهی را بیان می کند و می دانیم که قرآن کریم یکی از مسائل محوری و موضوعات اصلی آن بیان صفات جمالیه و جلالیه خداوند و بیان تدبیر خداوند و گستره تدبیر الهی در هستی است. بنابراین هر مقداری که این آیات الهی خونده می شود بر انسان مؤمن، شناخت او به خداوند بیشتر می شود و به پیمانه افزایش شناخت نسبت به خداوند، ایمان او ارتقا پیدا می کند و به درجات بالاتری نسبت به خداوند باورمند می شود. و توجه داریم که ایمان دارای درجاتی است و مثلا ایمان اولیای الهی، انبیای الهی و پیامبران و اوصیای الهی در حد ایمان ما نیستند و ایمان اونها نیز رو به افزایش است، همان گونه ای که در داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام می خوانیم که فرمود: خدایا نشان بده به من که چگونه مرده ها را زنده می کنی تا بر ایمان من افزوده شود. و این آیه قرآن هم به روشنی و صریحا می فرماید که مؤمنان کسانی هستند که هر وقت آیات الهی در نزد اونها خوانده می شود بر ایمان اونها افزوده می شود. و نکته دیگر این است که اونها دوست دارند آیات الهی در نزد اونها خوانده شود و اگر دوست نداشته باشند، سبب ارتقای ایمان اونها و سبب افزایش ایمان اونها نمی شود. و خود همین هم می طلبد که انسانهای مؤمن در شبانه روز آیات الهی را چی دیگران بخوانند او گوش بدهد و چی خود او بخواند تا اینکه بر درجات ایمان او افزوده شود.
اللهم صل علی محمد و جالي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن و حياتي
قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. به دنبال پرتاب راکت به چندین منطقه کابل، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی با استناد به منابع اطلاعاتی خود مدعی شده است که تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی به برخی از نقاط در شهر کابل حمله کردند. نبیل امروز در رشته توییتی نوشت بر اساس یک بند توافقنامه دوحه قرار است که آمریکا با طالبان در مبارزه با داعش کمک کند. نبیل با استناد به منابع اطلاعاتی خودش گفته است که تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی بامداد امروز در آسمان کابل دیده شده و چندین منطقه از کابل را مورد هدف قرار دادند. با گفته نبیل به احتمال زیاد این تیاره‌ها مخفیگاه‌های داعش را هدف قرار دادند. رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داده است که در صورت حمایت نکردن مردم از طالبان، این گروه در بلند مدت در افغانستان دوام نخواهد داشت و کشور به مکان فعالیت افراطی‌گری تبدیل می شود. این اظهارات در شرایطی است که سخنگوی وزارت داخلی طالبان از وقوع انفجار بر اثر پرتاب راکت به کابل خبر داده و گفته است که در این حادثه به کسی آسیب وارد نشده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که انفجاری در شهر کابل به وقوع پیوسته است و افزود این انفجار بر اثر پرتاب راکت به یک خانه خالی در منطقه شیرپور رخ داده و به کسی در این حادثه آسیبی وارد نشده است. با این حال برخی شاهدان عینی میگویند صدای چندین انفجار از مناطق مختلف کابل شنیده شده است. سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان به دنبال تأکید مقامات ایران بر لزوم پرداخت حقابه هیرمند گفت حقابه ایران بر اساس معاهده میان دو کشور پرداخت می شود. اختر محمد نصرت گفت مطابق با توافقنامه 1351 در حالت عادی ایران 22 متر مکعب در یک ثانیه حقابه دارد و ما 4 متر مکعب نیز به دلیل حسن همجواری به این کشور پرداخت می کنیم و اگر خشک سالی باشد به همان اندازه آب کمتری به سمت ایران جاری می شود. سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان تأکید کرد که چگونگی پرداخت آب در سالهای غیر نرمال نیز در توافقنامه میان دو کشور ذکر شده است. رئیس جمهور ایران اخیراً در جلسه هیئت وزیران وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد و گفت دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. به دنبال این دستور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به بارندگی‌های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند ابراز امیدواری کرده بود که موانع مصنوعی جهت رسیدن آب به جمهوری اسلامی ایران و تامین حقابه ایران وجود نداشته باشد. ولسوال هیرمند در شمال ولایت سیستان و بلوچستان ایران از درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان در مرز این ولسوالی خبر داد. میثم برازنده ولسوال هیرمند گفت ظهر امروز بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان در منطقه شغالک ولسوالی هیرمند درگیری شده است. با گفته برازنده درباره علت درگیری و تلفات احتمالی آن اطلاع رسانی خواهد شد، اما با این حال برخی منابع در افغانستان مدعی شدند که در این درگیری یک نفر از طالبان کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشته است. حکومت موقت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در خصوص اعمار سرپناه برای آسیب دیدگان سیلاب و زلزله
در افغانستان گردید. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
حکومت موقت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در خصوص اعمار سرپناه برای متضررین زمین لرزه و سیلاب زدگان و زمین های زراعتی در افغانستان گردید. مسئولین وزارت های دولت در امور حوادث طبیعی، مهاجرین، وزارت زراعت و شهرسازی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت با ارائه آمار زمین لرزه اخیر در ولایات خوست و پکتیا و همچنان سیلاب های اخیر از جامعه جهانی خواستند تا در برنامه اعمار سرپناه برای متضررین این حوادث در یک هماهنگی با حکومت موقت طالبان همکاری نموده تا مشکل آنها اساسی قبل از فرارسیدن زمستان حل گردد. نخست مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی علاوه از آمار زمین لرزه در ولایات خوست و پکتیا از جاری شدن سیلاب ها در 21 ولایت کمین هکنون نیز در برخی از ولایات جریان دارد به ویرانی خانه های مردم، بسته شدن راه ها و جاده های عمومی و تلف شدن مواشی و تخریب هزاران جریب زمین و باغها از جامعه جهانی خواست تا در تطبیق برنامه دوم که موضوع اعمار سرپناه و کمک به سیلاب زدگان است و این برنامه روی دست گرفته شده همکاری کنند، چرا که حکومت توان رسیدگی به این امور ندارد.
ذکر چې دغه ناورین سره چې اوس افغانستان د سیلابو په وخت کې سره مخ شوی دی، اوس دا یقیني ده زموږ تر توان وتلی.
همچنان ارسلان خروتی معین وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان گفت پیش از فرارسیدن زمستان تلاش شود که معضل مردم در عرصه سرپناه حل گردد.
او هم یو څه اندازه پند اوس هم موجود دی د باسازی د پاره، او هم موږ په دې تاسو د دغه میډیا د لارې نه هم موږ په نړیوالو باندې غږ کوو چې په دغه پروسه او پروګرام کې د امارت اسلامی دغه کمیسیون سره په همغږی باندې دغه مرستې داسې ترتیب او تنظیم شي چې په ښه توګه هغه مستحقو خلکو ته د هغوی ضرورتونه پوره شي او د هغوی ستونزې او مشکلات په دې باندې حل شي.
همچنان سرپرست وزارت شهرسازی از اعزام یکایت از دانشگاه پلیتکنیک و انجینری کابل به خاطر بررسی منطقه به خوست و پکتیا که پس از زمین لرزه بزرگ پس لرزه های دیگر هم داشت خبر داده که آیا منطقه قابل سکونت است یا خیر، گفت تا جایی که مشاهده شده مشکلی در این زمینه وجود ندارد و می شود در آن مناطق زندگی شود. وی به وعده کشورها و تاجران به خاطر اعمار سرپناه سخن به میان آورده از آنها خواست با کمیسیون موظف تماس گرفته تا هماهنگی لازم در زمینه ایجاد گردد.
سره بیا اسلامی امارت دلته یو پنی ټیم ولېګل دی، کابل دی پلی تخنیک استادان دی، کابل انجینری استادان او نور اړوند څوک سره شریکولو دا لاله ته سیمته هغه به دغه مسلې جاج اخلي سیایا د ځکه واقعا دې قابل ده چې بیا الته سکونت ور باندې وسی کنه ده دوی راپور لا تر اوسه نه درشلره.
در این کنفرانس مطبوعاتی مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت آب و مالداری با بیان این که وزارت زراعت در ولایات پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر زمین‌های دولتی را به تثبیت رسانیده تا به خاطر اعمار سرپناه در اختیار قرار دهد که برای متضررین سرپناه اعمار گردد، گفت این عمل انجام شده و هر زمانی که ضرورت باشد در اختیار قرار می گیرد. وی همچنان از ویرانی زمین های زراعتی، باغها، جنگلات و مواشی سخن به میان آورده گفت بیشترین بخش در اثر حوادث طبیعی که متضرر گردیده بخش زراعت است و بدون کمک جامعه جهانی این بخش ممکن نیست دوباره احیا شود. راشد:
من هم به کمک مسئولین اداره خود و یک مقدار زمینای را تشخیص دادیم به این چهار ولایت، ولایت پکتیکا، ولایت خوست، پکتیا و لوگر، و انشاءالله به نزدیک وقتی که ساخت خانه ها شروع شود زمینا به اختیار اینها داده می شود. و یک بخش دیگه یادآور شویم، به این حوادث زیادتر متضرر شده بخش زراعت و مالداری هستند. ما از برادرای خبرنگارانی که اینجا هستند و هر شبکه‌ای که وابسته هستند و از کمک‌های جهانی باید که اینا طلب کنه، باید که در بخش زراعت و خسارایی که به زراعت مردم وارد شده و با مالداری مردم وارد شده و باغای مردم وارد شده و باید که اینا متوجه شوه و کمک‌ها باید که به این مردم رسانده شوه.
گفتنی است که طی 4 ماه اخیر در اثر زمین لرزه و سیلاب‌ها هزاران خانه در این کشور ویران، صدها نفر قربانی و زخمی، هزاران هکتار زمین زراعتی و باغ‌ها در این کشور ویران گردیده، چشمه‌سارها و کاریزها از بین رفته و مردم را شدیداً نیازمند کمک‌های بیرونی ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه هستید. در پی سفر شماری از علمای دینی پاکستان به کابل، امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفت محمد تقی و عثمانی که در رأس این هیئت قرار دارد یکی از متحدین نزدیک دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان است که حیثیت آمر کل را برای طالبان دارد. صالح در یادداشتی نوشت تقی و عثمانی که در شکل دهی دسیسه دوها نقش سایه گونه داشت برای ارزیابی و مشورت دهی با کابل آمده است. امرالله صالح در این یادداشت نوشته است در سالهای 2019 تا 2021 بارها اسم تقی عثمانی به عنوان اولوالامر طالب در گزارش‌ها درج شده بود. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده است که افسران نظامی و استخباراتی ناتو با نفوذ و نقش این روحانی پاکستانی آشنا هستند. تقی عثمانی مشهور به مفتی اعظم روز دوشنبه هفته گذشته در رأس هیئتی از علمای پاکستان وارد افغانستان شد و با نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی در کابل دیدار کرد. رسانه پاکستانی دیدار تقی عثمانی با رهبر طالبان پاکستانی را بی نتیجه خواندند. هیئت علمای دینی پاکستان در سفر با کابل با ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و برخی از مقامهای ارشد طالبان نیز دیدار کرد. تصاویری که از دیدارهای تقی عثمانی با مقامهای طالبان منتشر شد میان کاربران رسانه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. امرالله صالح با اشاره به این تصاویر گفته است برای تقی عثمانی احضار و صحبت با طالبان با پای دراز آن هم در سر تخت خواب چیزی نو نیست. رئیس پیشین شورای ملی مصالحه افغانستان گفت که با سفیر پاکستان دیدار و درباره مهاجران افغانستان گفتگو کرده است. عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشت در دیدار با سفیر پاکستان درباره تحکیم و گسترش روابط دو جانبه، حل مشکلات مهاجرین مقیم پاکستان و وضعیت جاری کشور بحث صورت گرفت. منصور احمد خان سفیر کابل در افغانستان نیز درباره این دیدار گفته است که با عبدالله در خصوص همکاری دو کشور و همچنین ترانزیت منطقه گفتگو کرده است. این در حالی است که روزنامه 8 صبح به نقل از منابع خبری خود مدعی شده بود که طالبان از سفر عبدالله رئیس سابق شورای مصالحه به خارج از این کشور ممانعت کردند. گفته می شود عبدالله هفته گذشته قصد سفر به هند را داشته که طالبان این اجازه را به وی نداده است. عبدالله تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است. و نیروهای مرزبانی پاکستان در مرز افغانستان 2 فرد ملکی افغانستانی را به ضرب مرمی کشتند. منابع محلی در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا اعلام کردند بر اثر فیر نیروهای مرزبانی پاکستان به سوی مسافران افغانستانی در نزدیکی مرز مورد مناقشه دو کشور موسوم به خط فرضی دیورند 2 نفر کشته و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. این تیراندازی پس از تنش بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داد. بر اساس این گزارش، گذرگاه دند پتان به دنبال این درگیری بسته شده و نظامیان پاکستانی با مقامات اصخایی میکنن به شهروندان افغانستانی اجازه بازگشت به کشورشان را ندادند. با این حال مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. درست پیش نیز منابع محلی در ولایت قندهار از درگیری نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در مرز مورد مناقشه بین دو کشور خبر داده بودند. درگیری زمانی رخ داد که نیروهای پاکستانی به سمت افغانستان در حال حرکت بودند و قصد داشتند جریان سیلاب را به سمت اسپین بولدک افغانستان منحرف کنند. حاصل زحمات همکارانم در بخش خبری ساعت 4 تقدیم شما شد. عصرتان بخیر.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
پس کدام شهر زان ها خوشتر است؟ گفت آن شهری که دل بر است. هر کجا یوسف رخی باشد شما، جنت است آن گرچه باشد غر جو. بی تو جنت دوزخ است ای جان فضا، با تو زندان گلشن است ای دل رو با. تو زندان گلشن
کجا تو با منی؟ من خوش دلم این دوست، هر کجا تو با منی؟ من خوش دلم گر بود در انگار چامی منزلم یا
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیزی که علاقمند هستن برنامه ها را از طریق سایت دنبال بکنن، میتونن به سایت ما سر بزنن با آدرس parstoday.com/dari. خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران. تأکید رؤسای جمهور ایران و چین بر گسترش روابط دو جانبه. و افزایش صادرات غیر نفتی ایران در 4 ماه گذشته. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع زن و حجاب گفتند زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغهای تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تصریح کردند این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیرا هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید، که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کرده اند باید دفاع کنند و پاسخ دهند. رهبر معظم انقلاب با طرح این سوال که چرا به یک باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار داده‌اند و آیا واقعاً غربی‌ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند، گفتند
اینا مگر همون کسایی نیستند که اگر می‌توانستند آب رو به روی این ملت ببندن می‌بستند؟ اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستند، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران. اینا دلسوز زن ایرانی هستند؟ کسی ممکنه اینو باور کنه؟
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردن غربی ها سال هاست که میگوین تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمیتواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد. اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدانهای مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها و سربلندی های بزرگ دست یابد. رهبر معظم انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب یعنی تفکیک دین از سیاست خواندن و افزودند
جمهوری اسلامی درست نشانه گرفته همین مرکز را به شلیک کرده و به هدف زده. جمهوری اسلامی با شعار دین وارد میدان شده، علاوه بر اینکه توانسته خودش رو حفظ کنه، توانسته رشد کنه، توانسته این منطق رو منتشر کنه، توانسته ریشه دار کنه. مثلا کلمت لم ترک کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه، همین آیه‌ای که تلاوت کرده. جمهوری اسلامی با وجود خودش، با حضور خودش ابطال کرده، به چالش کشیده هویت مرکزی تمدن غربی رو. و عصبانی هم دیگه، اینا عصبانی هم. قدرت غربی، قدرت‌های غربی یک مافیاست، حقیقتش یک مافیاست. در رأس این مافیا صهیونیستا و تجار برجسته یهودی و سیاستمداران تابع اینها، آمریکا هم ویترینشونه و همه جا پخشن این قدرت غربی. این نمیتونه تحمل کنه این رو. هر روز به فکر این است که یک ضربه‌ای بزنه، یک کاری بکنه به جمهوری اسلام.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به گفتگوی تلفنی سران ایران و چین. رؤسای جمهور ایران و چین در یک گفتگوی تلفنی یک ساعته تحولات عمده بین المللی و منطقوی را مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هرچه بیشتر همکاری های دو جانبه تاکید کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصر جمعه گذشته در گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ، رئیس جمهور خلق چین، دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه سیاست مخرب یک جانبه گرایی این کشور دانست که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است. رئیسی ضمن تاکید بر عزم ایران برای توسعه همه جانبه روابط با چین فارغ از تحولات بین المللی، همکاری مستقلانه و مبتنی بر منافع ملی کشورهای دارای حاکمیت را الگوی صحیح حکمرانی در سطح منطقه و بین الملل برشمرد و ضمن تاکید بر لزوم غلبه عدالت و انصاف در نظم نوظهور بین المللی، هر گونه تلاش آمریکا برای تکرار الگوی جنگ سرد در جهان را نشانه ضعف و افول آن قلم داد کرد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، هم در این گفتگوی تلفنی از همکاری ایران و چین در عرصه‌های بین‌المللی و حمایت متقابل دو کشور از مواضع یکدیگر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد. رئیس جمهور چین نیز بر اهمیت استراتژیک روابط چین و ایران و نیز اهتمام کشورش بر تقویت و توسعه همکاری‌های کلیدی و راهبردی و امنیتی دو کشور به ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی تاکید کرد. اما یک موضوع مهم که در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت، همکاری دو کشور هست در قالب سازمان همکاری شانگهای. دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
خب طبعا پیمان شانگهای پیمانی بود که چینی ها متوجه شدن که اگر بخواهند در مقابل مطامع قدرت های غربی، بلخش ایالات متحده آمریکا، ایستادگی کنند، چون خود غربی ها و آمریکا پیمان های زیادی دارن، هم از ناتو، نفتا، مرکوسور و خیلی پیمان های دیگه ای که طراحی میکنن که آمریکا یا و اروپایی‌ها که بتوانند در نزاع بین‌الملل منافع حداکثری خودشون رو داشته باشند. چینی‌ها با توجه به همه رو کردی که اشاره شد، تلاششون بر این بود که پیمان شانگهای رو تقویت بکنن و بتوانند در حوزه سرزمینی خودشون و پیرامونی یعنی جنوب آسیا به یک روند اتحاد و اتصال اقتصادی لازم به کشورهای آسیایی برسند که بتواند هم برای چین به عنوان یک قدرت نوظهور و هم برای کشورهای آسیایی که در پیرامون چین قرار دارن و میتونند در رابطه با این سازمان و این گستره اثرات و نقش سازنده خودشون رو ایفا بکنن، اون نقطه مقابلی که اشاره شد در مقابل پیمانهای منطقه آمریکا که مثل آسیان و غیره در منطقه جنوب شرق آسیا آمریکا یا دنبال میکردن، پیمانهایی که تو حوزه اقیانوس آرام دنبال میکردن و خود پیمانهای متمرکز بر ایالات متحده آمریکا و حوزه آتلانتیس و اروپا و کشورهای پیرامونشون که اشاره شد، چینی‌ها تلاششون برای این بود که این اتفاق بیفته که طبعاً توی گستره سازمان شانگهای حضور ایران و نقشی که ایران میتواند ایجاد بکند به عنوان یک نقش بسیار مهم و اثرگذارش که میشه روی اون هم بحث کرد. من فکر میکنم اون چیزی که در پیمان شانگهای نقش کلیدی و محوری داره مرکزیت خود چینه، که این مرکزیت اتفاق افتاده. چینی ها تونستن با تلاش هایی که انجام دادن در طول حداقل این 10-20 ساله گذشته اون پتانسیل لازم و شرایط لازم برای کوسکتور شدن و محوری شدن در پیمان شانگهای داشته باشن و خب کشورهایی که مثل ما به عنوان قدرت های منطقه‌ای در زیر سیستم بین المللی جایگاه خودشون رو دارن میتونن با اتصال به این پیمان ها و در جهتی که اشاره شد در ابتدای صحبت ها در مقابله با غرب و ایالات متحده آمریکا که همیشه نسبت به خاورمیانه، نسبت به جنوب آسیا و نسبت به خود مناطق داخلی آسیا یک فعال مایشا برای خودشون تصور میکردن که همیشه این مناطق باید از دستورالعمل کاری اونها دنبال بکنن، فکر میشود که با حضور سه کشور موثری که وجود دارن یعنی ایران و روسیه و خود چین به عنوان مرکزیت شانگهای این اتصال یا مثلث اقدام استراتژی شکل پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. تشکر میکنم از شما عزیزان. دوستان عزیز میتونین که برنامه را از طریق سایت ما دنبال بکنین. البته در سایت ما هم برنامه های رادیو بارگذاری میشه و هم ای که میتونین خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dar. ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. همچنان خدمت شما عزیزان هستیم. اما یک خبر مهم در رابطه با تحولات ایران است که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ایران روز پنجشنبه گذشته از افزایش صادرات غیر نفتی ایران در 4 ماه گذشته خبر داد. وی با ارائه آمار صادرات غیر نفتی ایران در 4 ماه گذشته در توییتر نوشت این میزان به 17 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید که نسبت به 4 ماه نخست سال قبل 22% رشد داشته است. در 4 ماه گذشته حدود 4 میلیارد دلار هم از صادرات گاز وصول درآمد شده که معادل کل وصول درآمد گاز در سال 1400 است. همچنین تازه ترین آمار گمرک ایران در خصوص عملکرد 4 ماهه نخست امسال حاکی از تداوم رونق تجارت خارجی و صادرات ایران است. همان روندی که از 6 ماهه دوم سال گذشته و با آغاز به کار دولت 13 آغاز شد و تاکنون هم ادامه داشته است. در کل سال گذشته رکورد تاریخی تجارت 101 میلیارد دلاری و صادرات نزدیک به 50 میلیارد دلاری در کارنامه این بخش ثبت شد و با شروع سال جدید نیز روند پرشتاب تجاری کشور ادامه داشته است. بدین ترتیب پس از رشد قابل توجه حمل، ثور و جوزا 1401 هجری شمسی، اکنون آمارهای گمرک ایران از جزئیات تجارت خارجی در 4 ماه نخست امسال گویای جهشی دیگر در این بخش است. بر اساس اعلام گمرک، تجارت غیر نفتی ایران در 4 ماه نخست امسال به 46 میلیون و 815 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 480 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 19% داشته است. از کل میزان تجارت 4 ماهه نخست امسال، سهم صادرات 35 میلیون و 656 هزار تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 240 میلیون دلار بوده است که نسبت به 4 ماه نخست سال قبل با رشد 22% در ارزش همراه بوده و واردات نیز با ارزش مشابه صادرات رشد 17% را تجربه کرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. حق نگه دارتن.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سال سگ قسمت ششم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نوریا پدرش در شرکت از دست میته. اونا حال دیگه کسی را ندارن، اما صاحب شرکت که آدم پیسه‌داری هم هست به اونا کمک میکنه. اسماعیل خان با دخترش نادیه در شرکت کار میکنن. بعد از مدتی اسماعیل خان به نوریا پیشنهاد میده در شرکت اونا کار کنه. نوریا خیلی خوش میشه و به شرکت میره. نادیا هم در این مدت سعی میکنه او را کمک کنه و روند کار در شرکت به او یاد بده. اما مدت کوتاهی از حضور نادیا در شرکت نمیگذره که رفتار اسماعیل خان تغییر میکنه. نوریا متوجه میشه اسماعیل خان به او علاقمند شده. نادیا هم متوجه این قضیه میشه و از نوریا میخواد شرکت ترک کنه و یک مدت سر کار حاضر نشوه. اما نوریا میترسه شغل خودش از دست بده. از همین خاطر به دپ نادیا گوش نمیده. اسماعیل خان هم از نوریا درخواست ازدواج میکنه. نادیا به پدرش تذکر میده مادرش قصد بازگشت به کشور داره. اما اسماعیل خان اهمیتی نمیده و با نوریا ازدواج میکنه. ازدواج اسماعیل خان با نوریه باعث میشه نادیه از نوریه کینه به دل بگیره و با او اخلاق و رفتارش بد شود. او فکر میکنه نوریه میخواید ثروت پدرش به دست بیاره و به خاطر پیسه با اسماعیل خان ازدواج کرده. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
کجا بودی؟
یادت رفت سلام کنی.
میگم کجا بودی؟ ساعت از دو بجم تیر شده، چند ساعت دیگه هوا روشن میشه.
کار داشتم جایی. چی شده؟ چرا خواه نکدی؟
میتونستم خواه کنم؟ چرا تلفن تو جواب نمیتی؟
چه خبر است؟ چه تو جرات میکنی که با من یک قسمی گپ بزنی؟ بی شرم بی حیا، نمیبینی؟ نمیبینی من چقدر کلان هستم؟ سنم چقدر از تو زیادتر است؟
چی شده؟ فامیلی زنت در استومیای کابل بیخی خلق و خوی تغییر کرده؟ شایدم تا به حالی آمده باشه. نکنه پیش زنت بودی؟
این مسائل به تو هیچ ربطی نداره. بهتر است در کار ما دخالت نکنی. من میانه بیشتر از 60 سال سن دارم. 60 و چند سال هستم. بهتر است تو میفهمم که هنوز 10 سالم نشدی.
تو با من ربطی نداره؟ مگه نشنیدی نادیه چی گفت؟
چی گفت؟ تو در این مسائل بهتر است دخالت نکنی. بار آخرت باشه که از من سوال و جواب میکنی. فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟
تو هیچ وقت با من این قسمی گپ نمیزدی. بالاخره جادوی نادیه جواب داد. میدانستم این قسمی میشه، میدانستم. حیفه من که جوانی خود پای تو ماندم.
چی گفتی تو ها؟ چی گفتی؟ بی شر، بی حیا. من نماندم که تو از گشنگی بموری. تو را جمع کردم از خرابه آوردم اینجا در خانه، جایی که دخوام نمیدیدی. حالی برای من گپ میزنی؟ بی چشم و بی چشم سفید، بی حیا. از من میپرسه کجا بودی؟ تو را چه کرد؟ میشه نمیدید؟ بی شرم، بی حیا.
تو حق نداری من را بزنی.
حق دارم تو را بزنم. بی چشم و روی، بی چشم و روی.
اینجا خانه ایم است، تو حق نداری این کارو بکنی.
حق دارم، گم شو از خانه ایم. برای برای از این خانه، اینجا دیگه جای تو نیست.
بسی وقت شب اینجا چی میکنی تو دختر؟
مادر بدبخ شده.
چی شدم؟
با اسماعیل جنگ کردم، مرا زد، من تلش دادم، از راه زینه افتاد پایین.
چی؟ خاک در سرم، تو چی کار کردی نوریه؟
از سرش خون آمده بود، من ترسیدم از خانه بر آمدم. حالی چی کار کنیم؟
خدا، این چی کاری بود تو کردی دختر نادان؟ دیدی چی خاک در سرم شد؟ ایره بگو که نفس میکشه یا نه، زنده بود یا نه.
نمیفهمم، من فقط فرار کردم.
دختر دیوانه، زنگ میزدی در شفاخانه که بیان ببرنش.
مادر اصلا به فکرم نرسید، سیل که دستای میلرزه. میترسم مادر جو. من خیلی میترسم اگه مرده باشه چی؟
اگه مرده باشه خب بیچاره میشیم دیگه، معلوم دار است. آره چی خاک در سر خود کنیم ای خدا.
بدم خانه، من میگم از صبح که خانه شما بودم، میگم هیچ خبر نداشتم، خودش سرش گیج رفت افتاده پای.
ای دیوانگی ها چی هست که میکنی دختر؟ فکر میکنی کسی نمیفهمه؟
آلی چیکار کنم مادر جان؟
خدایا تو آرام باش، بیا داخل خانه، من خودم زنگ میزنم. تو هم حالت هیچ خوب نیست.
من میترسم مادر جان.
گفتم آرام باش دخترم، فقط دعا کن که زنده بمانه.
مادر نوریا بلا فاصله با نادیه به تماس شد و هر دو با هم به خانه اسماعیل خان رفتند. همون قسمی که نوریا گفته بود، اسماعیل خان از رای زینه افتاده بود پایین و از سرش خون آمده بود. خیلی زود او را به شفاخانه منتقل کردند، اما دیگر دیر شده بود و اسماعیل خان فوت کرده بود.
سار از نو یک بار دیگه کل چیزا را توضیح بده.
آمیر سر، من که همه چیزا براتون گفتم، حتی نوشتم کردم. باور کنین من نمیخواستم تیلش به تو. من لط کرد، من ترسیدم، خواستم از خود دفاع کنم.
دقیق تر توضیح بده که دقیقا چه اتفاق افتاد.
باسیلی در ویرسد کلش کنهای نادیه دخترش است. من فقط پرسان کردم که کجا بودی. باور کنین قبل از این حتی یک بار هم با هم جنگ نکرده بودی.
چرا وقتی دیدی که افتاده به شفاخانه تلفن نکردی؟
خیلی ترسیده بودم. آمدم دیدم از سر رویش خون آمده. نمیدانستم چه باید بکنم. رفتم خانه مادرم، به مادرم گفتم.
چرا به دخترش نادیه تلفن نکردی؟
مادرم به نادیه تلفن کرد. باور کنین من ترسیده بودم. نمیفهمیدم که چه باید بکنم. من نمیخواستم اونو بکشم. باورم نمیشه مرده باشه. حالی واقعا مرده؟
بله واقعا مرده. دخترش نادیه هم از خودت شکایت کرده، سرت عرض کرده. تو متهم به قتل پدرش هستی.
قتل؟ من چی کردم آمیر صاحب؟ داشت مرا میزد، من تلش دادم که نزنه. فقط همین، نمیدانستم که از رای زینه ها پایین میفته.
برها فعلا بازداشت هستی تا دوسیه تکمیل شد.
من که نمیخواستم شوهرم رو بکشم.
اگر قاضی قتل عمد حکم کنه خودت باید قصاص شوی. اگه هم قتل غیر عمد حکم شوه محکوم به حبس میشه.
خب من که فقط میخواستم از خودم دفاع کنم، خواستم من لط نکنه.
خوش شد دختر جان، اگر چیزی فکر میکنی که یادت رفته باید به ما بگی. میشنم.
من بیگانه هستم آمیر صاحب. دخترش جادوش کرده که با ما بد شوه. من دوستش اصلا تا به حال من نزده بود. نمیدانم اوش از دیوانه شده بود.
بس از کل شما از این گفای تکراری کنم. این حال عسکر صدا میدارم خودتا به زندان ببرم. عسکر
بعد از بررسی های بسیار بالاخره قاضی حکم داد به ای که ای قتل غیر عمد بوده. با توجه به ای که در آزمایش خون اسماعیل خان مشروبات الکلی پیدا شده بود، معلوم شد کاملا هوشیار نبوده و نتانسته تعادل خودش را حفظ کنه.
اینجا چی میکنی؟
نادیه جان آرام باش. بالاخره اسماعیل خان شوهر نوری هم بود، باید اینجا میامد.
تو کشتیش، تو پدرم کشتی. چی میخوای دیگه؟ قاتل بیایی بیشر. تو خجالت نمیکشی؟ آمدی سر خاکش ها؟ از چی خاطر آمدی ها؟ تو من رو یتیم کردی، پدرم از من گرفتی.
اسماعیل شوهر من بود، من نمیخواستم بمونه، دوستش داشتم.
گمگشو بیایی بیشم، گمگشو دارتا بسته کن، نمیخوایم سر ایده بستم. معلوم نیست که در دادگاه اون قاضی چی گفتی که ایلایت کردن آمدی اینجا. بیایی برو.
صدا نکن آدیه جان، ایلایش نکدن، باش رخصتی دادن که بیای سرخاک شوهر خودش. نوری امیال زیادتر از تو عزادار است.
چی گفتی؟ عزادار؟ از مگر بیشتر عزادار است؟ نوری قاتل است، پدر من از من گرفته، قاتل بیشرم است. تو دو کدام روی آمدی سر خاک پدرم؟ سر خاک کسی که کشتیش؟ تو چون تو آمدی ها؟
نوریه دخترم، نوریه تو را میگم، بخی که بریم.
مادر جان من تازه آمدم.
گفتم بخی بریم، نادیه جان حالش خوب نیست.
من شمر خود از دست دادم، چرا نمیفهمی؟
برو دیگه دارت بسته کن، شمرم نکو.
بس کن نوریه، همیاله بس دیگه پا نیست. گفتم بخی که بریم دخترم، بخی.
مادر جان،
با مرگ اسماعیل بیشتر اموالش به دخترش نادیه و همچنین همسر سابقش رسید، اما سهم کمی هم قانوناً به نوریه تعلق می گرفت که